تأمین علوفه نیست، از این علوفه‌ای که خوش شده بود استفاده میکردن.
بله.
حالا به این اصطلاحاً حالا غسیل میگفتن که روش‌های مختلفی برای خوش کردن و نگهداری این علوفه بودش و گیاه‌های مختلفی هم تو این قضیه استفاده میشدن.
آیا در مورد همه گیاهان میتونیم از این روش غسیل استفاده کنیم؟
به خدمت شما عرض کنم خب بسیاری از گیاهان تو این قضیه میشه استفاده کرد. حالا ما در خصوص یونجه مثلا خب این خشک کردن رو داریم، ولی خب اصطلاح غسیل رو برای اون استفاده
نمی کنن.
اما بیشتر گیاهان یک ساله هستن، عمده شون در سالهای گذشته جو بودن و خدمت شما عرض کنم که خلدر و بعضی از گونه های خانواده لگومینوز اینها بودند که مورد استفاده قرار می گرفتن. در سالهای اخیر هم ما یه گیاهی به اصطلاح رایج شده تو کشتامون به نام تریتیکاله.
بله.
که این رو هم توی موارد غسیل آوردن و حالا در صورت من توضیحات مختصری هم خدمت شما عرض میکنم. بحث تریتیکاله رو در کنار اینها گیاهان، حالا چون اینها به عنوان خانواده غلات هستن یعنی تامین کننده انرژی هستن،
بله،
در کنار این خانواده های لگومینوز که بیشتر تامین کننده پروتئین هم هستن، مثل نخود علوفه‌ای، مثل خلدر یا حتی ماش علوفه‌ای و گونه های دیگه‌ای که
بله
اینها میتونن در افزایش پروتئین اون علوفه مؤثر باشن،
بله،
رایج شدن و
مورد استفاده قرار
بله
میگیرن،
مرسوم شدن. و
پس اگر بخوایم تعریف دقیقی از غسیل رو خدمت شما ارائه کنیم، باید بگیم که در مرحله علوفه محصولاتی مثل جو، خلدر، ماش علوفه‌ای و لگومینوز درو میشن و زودتر از موعد قبل از رسیدن کامل مورد استفاده قرار میگیرن. به این کار غسیل گفته میشه که همونطور که آقای مهندس امیری هم گفتن در مورد همه محصولات شاید این کار امکان پذیر نباشه. آقای مهندس اگه موافق هستید یه بخش از برنامه رو بشنویم، باز هم در خدمت شما باشیم.
برداشت 14-01.
یکی از مزایای کشت غسیل جو امکان استفاده از آب زمستانه و بارندگی فصل زمستان و اوایل بهار، یعنی آب سبز. آب سبز آبیه که ناشی از نزولات آسمانیه و برای اون هزینه پرداخت نمیشه.
سیزن شبده رو غسیل و یه مقدارم به خاطر جای کشتی که انجام شده، کشت قبلیش کلزا بوده، یه مقدار به صورت علف هرز کلزان در سیلو وجود داره. پهاشی رو که ما از این سیلو گرفتیم هلوش 4.2 بود، پروتئینش هم نزدیک 14.2 بود. استقبال دامم که مصرف خوراکی برای ما تو اولویت اول بود که اصلا ببینیم دام از این استقبال میکنه یا نه، خیلی عالی بود. ابتدای کافی، ابتدای برداشت برای گوساله های نر پرواری اینو مصرف کردیم، این مثلا سوا میکنن این سیلو و بعدم الان به مقدار تقریبا نزدیک 4 کیلو که مصرف خوراک تیمار شیرین،
یعنی چند درصد کل جیره غذایی شامل میشه؟
من شما کنم که ما نزدیک به 42 کیلو از فد مصرفی برای گاو شیرینه، نزدیک 4 کیلو خودش 10 درصد کل از فدمون از این سیلو تمام میشه. تو فصل غیر زراعی کشت میشه، اگر دو تا چین بتونیم برداشت بکنیم 40 تن در هکتار عمل کردش هستش و کلن جایگزین خیلی خوبی برای یونجه. یونجه ای رو که ما الان تو استان مازندران به شدت مشکل داریم برای فرست کردنش و اوردنش،
دارم میزان گندیدگیش هم خیلی کمتره.
ما استفاده کردیم از عدتیبار این سیلو هستش، یعنی بدون عدتیب شاید خیلی مشکل بود. البته ماده خشک 27% رو مطمئنن داشت، میدونیم بازم ماده خشک کمیه، ولی با همه احوال با 27% ماده خشک سیلو شد. حالا
تو چه
اعتبار استفاده کردید؟ اعتبار نگهدارنده سیلو هستش، کم نوع تجاری الان در حال حاضر تو بازار هستش، ایکوسایت هست، دالوکسین هستش، ولی عمدتا داکواسیلو هستن که باعث میشه که ما شما از تخمیر و در سیلو افزایش بده، سرعت تخلیه رو افزایش بده، سریعا به پی‌اچ مورد نظر برسه و نذاره که سیلوها بره تو تخمیر هوازی. در همون تخمیر بی هوازی اونها نگه میداره که بتونیم بالاترین کیفیت رو بگیریم. افت این سیلوها به شدت که ما در قبل از اینکه ادیتوار مصرف بکنیم افت سیلوهامون تا 30% هم میرسیم. الان عمل کرده ما هول و هوش مثلا 12-15% افت سیلو داره که شما در کل حساب بکنم ما چیز در 21000 تون سیلو در سال خریدیم. اگر 30%ش میخواست افت بشه چه رقمی میشه؟ ما الان مثلا هر کیلو ادیتیوی رو که میگیریم برای 20 سیلو استفاده میکنیم. این ادیتیوی که 400000 تومان هستش که با توجه به کاهش افتی که میده و سرعت تخمیری که ایجاد میکنه خیلی اثرگذار بوده در تولید. حتی چرا الان سیلو پوشش نداریم؟ برای که مصرف داریم اینا 24 ساعته دارم از این برداشت میکنم. ما یه چیزی در حدود 75 تن مصرف خوراک جمعه هستش که نزدیک به 42 تن فقط سیلو هم الان فیلر اومده برای برداشت.
از دیدگاه تمرین علوفه در تمام فصول، فصل برداشت غسیل‌جو اواسط اردیبهشته و در این ماه از سال هیچ علوفه‌ای قابل برداشتی وجود نداره. به همین دلیل غسیل‌جو با توجه به پاییز بودن اون رقیب ذرت علوفه اون نیست. بیش از نیمی از فصل کاشت داشت و برداشت غسیل‌جو در زمستانه. تقریبا در اوایل مهر ماه تا آبان ماه کاشت و در 20 تا 25 اردیبهشت برداشت انجام میشه.
این بخش رو به اتفاق شنیدیم و همچنان گفتگوی ما در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره غسیل ادامه داره. غسیل رو بهش پرداختیم اما میخوایم بدونیم واقعا تغییرات اقلیمی چقدر در ایجاد این مسئله مهم هست. آقای مهندس امیری.
خدمت شما عرض کنم که ما همونطور که عزیزان مستحضر هستن در سالهای اخیر شاهد تغییرات اقلیمی خیلی زیادی بودیم. کاهش بارندگی ما و کاهش ذخایر آبی ما متاسفانه در سالهای اخیر خیلی شدت گرفته و افزایش دما به خصوص در فصل تابستان در بسیاری از ممالک دنیا و مخصوصا حالا ما هم به عنوان کشور گرم و خشک
بله
رایج شده و اینها مشکلاتی ایجاد کرده در تأمین علوفه دام ما و در تأمین نیاز آبی محصولات علوفه‌ای ما.
بله.
اتفاق جدیدی که افتاده در بین بسیاری از دامدارهای پیشرو ما هم این قضیه مرسوم شده و در حال رایج شدن هستش این که گیاهان غسیل رو، اون گیاهانی که علوفه‌ای که کشت میشه در پاییز، اینها رو در بهار که برداشت میکنن سیلو میکنن و
بله
عملیات سیلو رو انجام دادن و موفق هم بودن، نتیجه گرفتن و این رو به این روش نگهداری میکنن و در طول فصل سال برای دامهاشون مورد استفاده قرار میدن. قبلا خب ذرت استفاده میشد. ذرت خب در هر صورت شرایط خاص خودشو داره و اون پتانسیل ها و شرایط مثبت خودشو داره، اما ما الان دیگه با این شرایط تابستان های خشک و گرمی که داریم ترجیح میدیم که این رو کمتر استفاده کنیم، یعنی امکان کشتش برامون ممکنه میسر نباشه، چون در اوج تابستان در اوج گرما با تبخیر خیلی زیاد خب بالاخره یه نیاز آبی قابل توجهی داره که باید تامین بشه. کاری که صورت گرفته در بین تولید کننده های ما به جای اینکه علوفه رو در وسط تابستون تولید کنن
بله
علوفه رو در فصل زمستان یا در فصل پاییز تولید میکنن. این از چند جنبه حائز اهمیت هست. اینکه از خدمت شما عرض کنم که بارندگی ها و بارش های پاییزی و زمستانی برای رشد و نمو این محصولشون استفاده میکنن
بله
و بحث دیگه این که ما در این فصول خب تبخیر و تعرق کمتری رو داریم. به طبع اوایل بهار این از یه تعمیم میشه و بعد از اینکه بارندگی های بهاری ما تموم میشن، معمولا این محصول ما رسیده است و قابل عرضه به بازار هست.
بله، بسیار خوب. پس دوستان عزیز، ما خاطرتون باشه که درباره قصیل داریم صحبت میکنیم، محصولی که در مرحله علوفه درو میشه و قبل از رسیدن کامل مورد استفاده قرار میگیره که میتونه شامل محصولات لگومینوز، ماش علوفه‌ای، خلدر و یا جو باشه. یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، باز هم با ادامه این برنامه، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت همراه شما هستیم. سفره‌گرد.
از منظر انجام به موقع کشت‌ها در اراضی، این نکته بسیار مهمه که وقتی غسیل جو برای سیلو کردن زودتر از دانه جو برداشت بشه، در فاصله زمانی از 20 اردیبهشت تا اواسط خرداد، کشاورز در صورت تصمیم به کشت علوفه ذرت فرصت داره تا عملیات آماده سازی زمین مثل شخم زدن و کوددهی رو به موقع انجام بده. بنابراین عملیات کشت علوفه ذرت به موقع انجام میشه و به این صورت علوفه ذرت به موقع و در اواسط مهر ماه به برداشت میرسه و کشت پاییزی جو هم در اواخر مهر ماه انجام میشه.
روش ما همین روش کاشت گندم بومیه.
استان خراسان جنوبی ما دنبال این هستیم که ارقام مقاوم به خشکی، ارقام مقاوم به شوری، ارقام مقاوم به انواع و اقسام تنش ها رو در واقع معرفی بکنیم که از زاندمان به پتانسیل تولید بالایی برخوردار.
کشت جوی غسیل موجب تولید علوفه در ابتدای فصل بهار میشه و در نتیجه از فشار بر سایر اقلام خوراک مورد نیاز دام و طیور جلوگیری میکنه.
گندم از پشت چاله که وارد چاله میشه، بعدش به وسیله الکا جدا سازی میشه، ضایعات جدا میشه و مرحله آخر مرحله سمزدایی است. استریل میشه و داخل این دستگاه داخل کیسه میشه که کیسه های 50 کیلویی تحویل کشاورزان عزیز میشه. ارقام مختلفی هست بستگی به شرایط هر شهرستانی داره که ارقام مختلفی کاشت میکنه و اونا رو ما بر اساس سهمیه‌ای که سازمان جهاد کشاورزی اختصاص میده به شهرستان های مختلف استان تولید میکنه.
کشت غسیل جو باعث کمک گرفتن از عرصه‌های بدون استفاده به خصوص در مناطق سردسیری که تک کشتی هستن میشه. غسیل جو از قابلیت خوبی برای سیلو شدن برخورداره. غسیل جو موجب میشه تا زمین یک ماه زودتر برای محصول بعدی خالی بشه و به بهبود الگوی کشت مناطقی که از غسیل استفاده میکنن کمک میکنه.
در سه تشکل از مجموعه شبکه طاعون استایی کار فرآوری و گوجاری بعض انجام میشه. سالیانه متناسب با نیاز استان به طور متوسط بین 2500 تا 3000 تن بذر گندم و جو تولید میشه.
از لحاظ کاهش مصرف آب در برداشت غسیل جو، حداقل 2 مرحله آبیاری کمتر از دانه جو صورت میگیره. بنابراین در هر هکتار برای هر آبیاری حدود 330 متر مکعب آب کمتری نسبت به دانه جو مصرف میشه که با توجه به بحران آب در کشور این کار اهمیت بسیار زیادی در صرف جویی منابع آبی داره. کشت جوی غسیل میتونه به کنترل آفاتی مثل سن و علفهای هرز در مزارع غلات کمک بکنه و موجب کاهش مصرف سموم و علفکش‌ها در مزارع میشه و بنابر این نقش مهمی در سلامت سفره ما میتونه ایفا بکنه.
سبز و دشت و صحرا
این بخش رو هم شنیدیم، اما با توجه به اینکه راجع به تغییرات اقلیمی هم صحبت کردیم، می‌خوایم بپرسیم که آیا واقعاً این تغییرات اقلیمی و استفاده از علوفه زمستانه که جایگزین علوفه تابستانه میشه در مصرف آب هم مؤثر هست، با توجه به اینکه خب ما در سال‌های اخیر با کمبود آب هم مواجه هستیم و همین کمبود آب باعث شده که خیلی از محصولات ما به نحو احسن و با کیفیتی تولید نشن.
و قطعا این در مصرف آب ما خیلی میتونه مؤثر باشه.
بله.
ما خب با توجه به اقلیمی که داریم، گفتم خدمت شما، فوق‌العاده تو وسط تابستون مثلا ماهای تیر و مرداد ما
گرمای شدید
هست، تبخیر و تعرق فوق‌العاده بالایی هست و نیاز گیاهان ما هم بالا میره، ولی خب ما تو فصول سرد این رو نداریم، میتونیم از بارش‌های زمستانه استفاده کنیم. ضمن این که اتفاق خوب دیگه‌ای که افتاده این که ما اومدیم ترکیبی از گیاه‌های لگومینوز و گرامینه، یعنی گیاهانی که تأمین کننده پروتئین هستن و گیاهانی که تأمین کننده هیدرات‌های کربن یا همون انرژی هستن برای دام ما، این ترکیب ها رو ایجاد بکنیم و محصولات خوبی رو تامین بکنیم که میتونه ارزش غذاییشون بالاتر باشه.
بله.
گاهن این گیاها نیاز غذایی همدیگر رو هم ممکنه تا حدودی برآورده کنن و یه همزیستی خوبی رو ایجاد کنن توی مزارع ما که به افزایش هم کمیت و هم کیفیت محصولمون کمک بکنه. به خصوص حالا گیاه تریتیکاله که در سالهای اخیر مرسوم شده و میتونه تولید خیلی قابل توجهی داشته باشه از نظر حجم علوفه و وزن علوفه، خیلی میتونه راهگشا باشه برای تأمین نیاز دامداری های ما.
بسیار خوب. هست در صرفه جویی در مصرف آب بسیار مؤثره. یه بخش از برنامه رو بشنویم، باز هم در خدمت شما باشیم.
سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
من ایمان معصومی، فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه UTM مالزی هستم. من بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه در مدت چندین سال در صنایع پلاستیک مشغول به کار بودم. با توجه به موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدم و بررسی بازار بسته‌بندی موجود در کشور، به این نتیجه رسیدم که زمینه‌های کاری زیادی برای بهبود صنایع بسته‌بندی کشور وجود داره. در این تر با استفاده از فناوری نانو ما موفق شدیم که زمان ماندگاری محصولات غذایی به ویژه کشاورزی رو در حدود 30% تا 100% افزایش بدیم. در این تکنولوژی مواد استفاده شده اتمسفر موجود در بسته‌بندی رو کنترل می‌کنن و باعث جلوگیری از مکانیزم‌های تخریب و فساد مواد غذایی و نهایتاً افزایش ماندگاری محصولات غذایی میشه. از مزیت‌های این طرح میشه به کاهش مقدار دورریز محصولات غذایی در صنایع و بازار اشاره کرد و دوماً به افزایش امکان صادرات محصول غذایی به خارج کشور تیم اشاره بکنه. کاربردهای این طرح در بسته‌بندی محصولات کشاورزی و همچنین بسته‌بندی انواع محصولات غذایی میتونه که باشه.
بسته‌بندی‌های فعال با استفاده از فناوری نانو باعث میشن که مکانیزم‌های تخریب مواد غذایی که 4-5 نوع متفاوت هست بنا به حساسیت اون ماده غذایی و هر کدوم از این فاکتورها، این مکانیزم‌ها یا کند بشن یا متوقف بشن و منجر به افزایش عمر ماندگاری ماده غذایی میشه. الان به طور مثال ما الان اینجا نمونه‌هایی رو داریم، مثلا این بسته‌بندی در مورد انگور هستش، این کیسه معمولی هستش، این انگور الان 15 روزه که مونده، این خراب شده اینجا، میبینید این الان تو کیسه تولیدی اینجا تازه تر مونده. این در مورد پسته هستش که بعد از 35 روز این اتفاق افتاده، بسته‌بندی معمولی هست که میبینید تخریب میکروبی شده، یه بسته‌بندی رایج بازار دیگه هست، اینم باز کپک زده و تخریب شده. این بسته‌بندی تولیدی ما هست که تنها اتفاقی که توش افتاده این فقط خوش شده بعد از 35 روز، اونم چون که در شرایط محیطی در دمای 30 درجه فقط نگهداری شده، کار خاصی اتفاق خاصی جز خوش شدگی براش نیفتاده. این بسته‌بندی نون هست، بعد از 22 روز این اتفاق براش افتاده، این تو بسته‌بندی معمولی هست، تخریب میکروبی شده. و این کیسه تولیدی این محصول هست. و این هم خیار هستش که بعد از 18 روز توی یخچال که نگهداری شده، این تو بسته‌بندی محصول هستش که یه بوی نامطبوعی هم داره و این تو بسته‌بندی نانویی تولید شده هست.
این بخش رو هم شنیدیم، اما در بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر امور زراعت استان تهران، سوال دیگه اینه که واقعا با توجه به اینکه یکی از اهداف این برنامه امنیت غذایی هست و ایمنی غذا از مزرعه تا سفره، به نظر شما استفاده از محصولات غسیل میتونه این مسئله رو تأمین بکنه؟
قطعا این حالا یه باب جدیدی هست،
موضوع جدید، بله؟
باز شده، بله، قطعا نیاز به تحقیقات داره، باید تحقیقات ما باید خیلی جدی وارد قضیه بشه،
بله،
تو اینها بررسی بکنن، تو ترکیب اینها و میزان تولیدشون کارهای تحقیقاتی انجام بدن و مطابق اون هم واحدهای ترویج ما وارد بشن برای که اون یافته‌های جدیدی که هستند رو انتقال بدن. جامعه علمی ما باید استفاده کنه از کارهایی که تو کشورهای دیگه شده تو این قضیه و از تجربیات اونها استفاده کنه، انتقال پیدا بکنه به واحدهای تولیدی ما و واحدهای تولیدی ما هم به نوعی تو این قضیه پیگیر باشن و خدمت شما عرض کنم که وارد میدان بشن که ما بتونیم از این بحرانهایی که دچارش هستیم از نظر اقلیمی و کمبودهایی که هست به خصوص در مصرف آب که حالا اکثر منابع میگن عمده آب ما در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره،
بله،
بنابراین باید تا جایی که ما میتونیم این آب رو در بهره‌وریش کار بکنیم و افزایش بدیم بهره‌وریش رو و نهایت استفاده رو بکنیم. حالا گیاه این کشت غسیل در کنار همه اینها میتونه در کاهش فرسایش خاک، در ذخیره آب، در بارندگی های شدیدی که صورت میگیره میتونه مفید و مؤثر باشه توی اراضی ما.
خیلی از شما متشکرم آقای محمد رضا امیری. آقای مهندس، شما درباره غسیل به خوبی این هفته در برنامه از مزرعه تا سفره صحبت کردید، اما میخوام یه توصیه هم بکنید به کشاورزان عزیزی که در این حوزه اطلاعاتشون هنوز ناکافی هست یا با این مسئله زیاد اخت نیستن.
ببینید، الحمدلله تولید کنندگان ما همشون بروز هستن و همه صاحب نظر هستن بالاخره تو رشته کاری خودشون، اما ما نمیخوایم بگیم که یه محصولی رو حذف کنیم و یه محصول دیگری رو جایگزین کنیم. هر محصولی قطعا جایگاه خودش رو داره. مثلا ما اگه شرایطمون برای تأمین ذرت مهیا باشه، خب ذرت پتانسیل ها و خواص خودش رو داره، ما قرار نیستش که غسیل رو جایگزین ذرت بکنیم،
بله،
کامل. ولی واقعیت این که شرایط اقلیمی ما داره میره به سمت خشک‌تر شدن، بارندگی های ما کاهش پیدا کرده و سفره های آبهای زیرزمینی ما خب در حال کاهش هست. اینه که ما باید در مصرف اینها یه تجدید نظرهایی رو انجام بدیم و خودمون رو با این شرایط سازگار کنیم،
بله.
وفق بدیم تا بتونیم نیاز جامعهمون رو برآورده کنیم. با توجه به اینکه ما خواسته و هدف و شعارمون این هست که باید نیاز غذایی خودمون رو تأمین کنیم و در نیاز غذایی وابسته به قدرت‌ها
نباشیم
که از این نقطه ضعف ما سوء استفاده نکنن.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس امیری و امیدواریم که کشاورزان ما، دوستانی که در منزل هستند، دوستانی که در محل کار هستند و هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوند از این برنامه بیشتر به مسائل تغذیه‌ایشون توجه کنند. من در این هفته همراه شما بودم، فیروزه آدابی هستم، مجری برنامه به همراه ستاره حمیدی صدا بردار و به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر. این کار گروهی تقدیم شما شد. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم از طریق 162 به ما بگید. آقای مهندس امیری، به اتفاق شما با دوستانمون خداحافظی میکنیم.
من هم خداحافظی میکنم. خیلی خوشحال شدم که فرصتی شد که در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که عرایض بند مورد توجه و مورد استفادتون قرار گرفته باشه.
متشکرم. خدا نگهدار.
موج FM ردیف 102 مگاهرتز.